بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از این که قسم اول و دوم رو گفتن که بعید نیست اون هم مثل قسم چهارم بگیم استعمالی در اونی، ولی بعد دیروز با اللهم قسم اول و دوم رو دوباره پذیرفتن، این روز اول که ایشون روز اول فرمودن قسم اول و دوم استعمال لفظ است در معنا، با این اللهم دوباره میخوان همون مطلب رو اثبات بکنن. و خلاصش اینه، ما که میگیم ضربه فعل و ماضن، درسته این ضربه فردیست برای کلی ضربه، ولی در این فردیت دو جور میشه لحاظش کرد، یکی همین به لحاظ فردیتی که هست، یکی به لحاظ حاکیت. فرد یقینا ضربه فعل و ماضن، این ضربه فرد برای ضربه کلیه، ولی در این حال دو چهره داره. شما دو جور میتونی به این فرد نظر بکنی، یکی به عنوان همون فردیت که اگر به عنوان فردیت باشه همون حرف قبلمونه که استعمال لفظ در معنا نشده. چرا؟ برای این که این حکمال کلیه و این فرد کلیه، فرد که مستعمل در کلی نی. شما اگه گفتین زیدون انسانون، زیدو که استعمال نکردید در انسان. پس اگر به همون دید فردیت بهش نگاه کردین، معناش اینی که این فرد اوه و حکمال اوه و اصلا مربوط به این نی. اما اگر نه، به دید حاکیت و به دید حاکیت و مرعاتیت نگاهش کردی، یعنی ولو این فرد اون ضربه کلی اما حکایت از او میکنه، اگر به این دید نگاهش کردی وقت استعمال درست میشه. چرا؟ چون اون فعل و ماضن که حکمه مال اعم از اینه، مال این نی. پس نتیجتا دو جور میشه لحاظ کرد اینجا رو، ضربه فعل ماض فردیتش مسلم، یکی به دید فردیت که از باب استعمال خارج میشه، یکی به دید حاکیت که داخل در استعمال میشه. حالا کدومش حاکیتشه؟ اگر تو این قضایای متعارفه ما به ما میگن ضرب فعل و ماضن، ما باید اینو به عنوان حاکیت نگاه بکنیم. چرا؟ چون اگر به فرد به ملاحظه فردیت نگاه کنیم گرفتار یه اشکال میشیم. اگر بگیم این ضربه فرد اوه، معناش چیه؟ معناش اینه که فعل و ماضن مال اون ضربه کلیست، از باب انطباق کلی بر جزئی مال اینم هست، و حال این که ضربه مال این نیست فعل و ماضن. اون فعل و ماضن اگر ما بگیم این فرد اونه، معناش چیه؟ یعنی فعل ماضی مال اون کلیه، از باب انطباق کلی بر فرد مال اینم هست، و حالا اینکه این فعل ماضن نیست، این اسم است و مبتدا. پس بنابراین خلاصه مطلب در اون چهار جور بعد از اللهم الا یقال، قسم اول و دوم و سوم شد استعمال لفظ در معنا، فقط قسم چهارم بود که استعمال لفظ در معنا نبود. بعد مطلب پنجم رو شروع کردیم، عرض شدیم بحث راه پیدا کرده به اصول، و الا اصلش یک بحث منطقی بوده، و او اینه که آیا دلالت الفاظ بر معانی آیا تابع اراده هست یا نه. من یک لفظی رو اگر به شما گفتم، دیرو فرس مثال اسد مثال زدم، در از شما میدانید که اسد موضوع لهش اون حیوان کذاییه. خب هر کس به شما بگه اسد، من از روی اراده بگم اسد، شما تداعی میشه به ذهن دون حیوان. یه آدم خواب بگه اسد همینجور، یه توتی تعلیم داده شده بگه اسد همینجور. اگر شما عالم بودی که لفظ اسد وضع شده برای اون معنای معهود در ذهن هممون، اگر اسد تلفظ بشه، به مجرد تلفظ این اسد برای شما تداعی ذهن میشه، یعنی خطور میکنه به قلبتون که مقصود اونه. اما از این که من اراده بکنم یا نکنم، من خلاصه اگر گفتم اسد، حالا یه مثال دیگه بذاریم که امروز به درد امروز میخوره، اون مثلا مثال خوبی بود، زیدون قائمو که مبتدا خبر باشه، جمله خبریه باشه. مثال دیروزم خوبه وا، برای توضیح همون مثالم مثال خوبیه. دلالت لفظ اسد بر اون حیوان کذایی تابع اراده من نی. من اگه خوابم باشم بگم اسد، شما به ذهنت میاد.
حالا یه مثال دیگه بزنیم که به درد امروز هم بخوره. الان شما زید میدونید اسم کیه؟ زید یه لفظیه، موضوع لهش که از کساییست که شما میشناسینش. حالا من به شما میگم زیدون قائمون، تا گفتم زیدون قائمون شما ذهنت بلا فاصله چون موضوع له رو میدونی که زید برای کی وضع شده، تا من گفتم زیدون قائمون ذهنت منتقل به اون آقایی میشه که اسمش زیده. حالا چه در بیداری ان ارادتن بگم زیدون قائمون، چه در حال خواب بگم، چه یه سنگو بزنم به هم دیگه توش صدا در بیاد زید، در همه صور شما اگر ذهن و زید و شنیدی بلا فاصله خطور میکنه در ذهن شما اون آقایی که اسمش زیده. حالا اما از این که من اراده بکنم که همون زید رو یا اراده نکنم، دلالت لفظ بر معنا، یعنی دلالت این لفظ زید بر اون معنا تابع اراده من نی، من به مجرد تلفظ زید بلا فاصله زید تداعی میشه به شما اون معنای کذایی، اعم از این که لافظ اراده کرده باشه یا معنا رو یا اراده نکرده باشه. که خلاصه همون عبارتی که ایشون فرمودن، این لفظ زید موضوع لهش او لا به شرط از اراده، نه به شرط شی، یعنی اگر بخواد دلالت بکنه بر اون معنا مشروط به این نیست که من اراده بکنم تا شما ذهنت منتقل به او بشه، نه، یه حیوانم که بگه زید چون شما عالمید به وضع و میدانی که این وضع برای او وضع شده، این نام برای او وضع شده، بلا فاصله اون معنا منتقل میشه. حالا امروز میخوام دلیلشو بخونی. ایشون مطلب خیلی تمامه، مطلب بسیار واضحه که دلالت لفظ بر معنا مشروط به اراده لافظ نی. اما ایشون سه تا دلیل اقامه میکنه. مرحوم آقای خویی همه رو رد میکنه. از کدام حرف درسته؟ با حرف اساسیه که دلالت لفظ بر معنا تابع اراده لافظ نی، اما این دلیل هایی که ایشون آورده این دلیل ها رو ایشون خدشه میکنه. حالا یکیه که این دلیل هایی که ایشون اقامه کردن میخوام بخونیم. اولیشو بخوام بخونیم یه برگردی باید بکنیم، یه عقبگردی به اون بحث وضعی که داشتیم. اگه نظرتون باشه ایشون در باب حروف چی فرمودن؟ فرمودن این واضح که میخواد یه چیزی رو وضع بکنه، یه وقت مفهوم الابتدا رو تصور میکنه. خب وقتی مفهوم ابتدا رو تصور کرد وضعش میشه عام دیگه، لذا درای وضع عام میگن ملحوظ بودن عام کافیه، یعنی همینقدر که اون ملحوظ شما عام بود وضع شما میشه عام. یعنی اگر به شما گفتن چرا اینجا میگن وضع عام، وضع عام قانونش اینه که اون ملحوظ عام باشه. الان ملحوظ شما چیه؟ مطلق الابتدا. بعد لفظ من رو برای همون مطلق الابتدا وضع کردیم. خب چون ملحوظتون عام بوده وضعتون عامه، و چون به ازای همون ملحوظ عام وضع شده موضوع لهتون هم میشه عام، مستعملان فیهش هم عامه، یعنی این من باید استعمال بشه در مطلق الابتدا. حالا یه نفر اومده به شما میگه سر تو من البصره الکوفه، ببینین چهار مرتبه شد وضع و موضوع له و مستعمل فیه و استعمال. خب این کسی که میگه سر تو من البصره داره از یه ابتدای معینی خبر میده دیگه، میگه دیروز سر تو، دیروز من از بصره حرکت کردم به کوفه، داره از یک ابتدای خاصی خبر میده. اون وقت آقای صافوصول میگه به استعمال که میرسه تا این اراده یک مکان و ابتدای خاص میکنه موضوع له میشه خاص. تفتادانی میگفت نه، مستعملون فیه میشد خاص. پس بنابراین اینا به مجرد این که تو متکلمی میاد استعمال میکنه من رو در یک ابتداء خاصی، اینا میگن به خاطر این استعمال خاص صاحب فصول میگفت موضوع له هم خاص میشه. تفتازانی میگفت مستعملان فی هم خاص میشه، با حالی که ایشون رد کردن. ایشون فرمودن این خصوصیات و تشخصات اینا از اطوار استعمال، اگه نظرتون باشه من میگفتم شعونات که راحت تره، این خصوصیت و تشخص اینا از چیه؟ اینا از شعونات استعماله، از اطوار استعماله، نه اینکه دخالت در موضوع له یا مستعملان فی بکنه، چون رتبهش مؤخره. استعمار رتبش مؤخر از موضوع له و مستعمل فیه. اگر بخواد تشخص او اینها را هم تشخص بده، لازمش اینه متأخر در متقدم اثر بکنه، لازم میاد تقدم شی بر نفس. لذا ایشون فرمودن نه، همین اینجام که الان استعمال میکنه میگه از یک ابتداء خاصی، این تشخص مال استعماله، و الا همین الانش هم من معناش ابتداست، موضوع لهش ابتداست. این عالیت و استقلالیت اینا از خارجه، اینا از شؤونات استعماله، ابدا دخالتی در مستعمل فی نداره. حالا ایشون اشاره به اونجا میکنه، ایشون میگه اینجام همینجور، این اراده، البته به جای اراده ایشون قصد میگه، اونجا لحاظ میگفت، دیروز اراده گفت، امروز قصد میگه، اینا همه یکیه. ایشون میگه همون طوری که در اونجا لحاظ عالیت و استقلالیت از شؤونات استعمال بود، دخالتی در موضوع له و مستعمل فیه نداشت، اینجام اراده اون معنا، من متکلم، من لافه، اراده اون معنا، قصد اون معنا از شؤونات استعماله. یعنی من که دارم میگم زیدون یا اسدون، دارم استعمال میکنم بعد اراده کنم او رو، اما این دیگه دخالت نداره. یعنی همون طوری که اونجا لحاظ عالی و استقلالی ربطی به مستعمل فیه و موضوع له نداشت، از شؤونات استعمال بود، اینجا هم اراده از شؤونات استعماله. بله من که میخوام بگم رأیت و فرسن، رأیت و اسدن، باید اراده کنم اون معنا را، اما نه این که دخالت بکنه موضوع اون له هم بشه اسد مراد. من اگه بخوام استعمال کنم اسد را، بعد اراده کنم اون معنا را، اما نه این که بیاد این موضوع لهم بشه اسد مراد بشه، یا اون زید مراد بشه که اراده بیاد داخل در موضوع له. اینجور نی، این دلیل اولیه ایشون. لما عرفته، چرا الفاظ وضع شده به ازاء معانی لا به شرط از اراده، به شرط شی نی. یعنی اگر شما بخوای از اون زید معنایی به ذهنت بیاد، این مشروط به این نیست که من لافظ اراده کنم که به شرط شی باشه، نه، لا به شرط. من تا بگم زیدون قائمون، شما هم عالم هستید که زید کیه، اون زید به ذهن شما تداعی میکنه. لما عرفته، یعنی اراده جزء موضوع له نیست، اسد موضوع لهشون حیوانه، اراده من جزء اونی، زید موضوع لهشون شخصه، اراده من جزء موضوع لحنی، من اراده بکنم یا نکنم، تا گفتم زید شما به ذهنت اون زید میاد. لما عرفت به ما لا مزید علی، خب چند روز اونجا ما زیاد بحث کردیم، به طوری که دیگه زیادتر از او نمیشه بحث بکنیم. چی بود اون بحثایی که کردیم؟ من انه قصد المعنا، اونجا ایشون گفت لحاظ، دیروز تعبیر اراده، امروز میگه قصد، همه یکیه. ایشون میگه اراده معنا، یعنی اراده لافظا، اراده و قصد معنا علا انهائه، چه لحاظ عالی چه استقلالی، به هر نحوی که میخواد باشه، اراده معنا از شؤونات استعماله. من اونجا شؤونات میگفتم، ایشون اطوار میگفت ایاتون باشه، اینجا مقدم میگه، غلط عبارت رو متحیرتون نکنه. اراده من که الان لافظم، میخوام بگم زیدون قائمون، این اراده من بعد بکنم اون معنا رو، این قصد معنا و اراده معنا، این از شؤونات استعماله. فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فی و الموضوع له، ایشون موضوع له میگه بهتر بود، چون بحث ما الان در موضوع لهه، یا لااقل اگه مستعمل فی هم میگفت، موضوع له هم میگفت. میدونید که صاحب فصول میگفت چی؟ میگفت اون دخالت میکنه در موضوع له هم خاص میشه. تفتازانی میگفت مستعمل فی خاص میشه، پس ایشون هر دو رو باید بگه، یا اگر یه دونه میخواد بگه باید موضوع له رو بگه. ایشون میگه قصد معنا، من لافظ که میخوام این لفظ زید رو استعمال بکنم، باید قصد کنم اون معنا را، اما این قصد از شؤونات استعماله. یعنی من که میخوام لفظ اسد رو در او استعمال کنم، من باید اراده کنم او رو. اگه نظر تو باشه، این جمله رو قبلا هم گفتن ها، اراده و لحاظ معنا از شؤونات استعماله، مقدم استعماله. ایشون میفرماد خلاصه قصد و اراده معنا از شؤونات استعماله، یعنی دخالتی در موضوع له و مستعمل فیه نداره. خلا یکاد یکون من قیود الموضوع له. آخه اونایی که میگن مشروط به اراده است یعنی چی؟ یعنی اون معنا مشروط است به اینکه من اراده بکنم تا در ذهن شما بدیشون. میگه نه، نشاید. این اراده و قصدی که مقدم استعمال منه، یعنی اگر من بخوام این لفظ رو استعمال بکنم من باید اون معنا رو اراده بکنم، اما این استعماله، یعنی اراده الان در استعمال دخالت داره دیگه، نمیشه قید مستعمل فی هم باشه. لازم میاد مؤخر در مقدم عمل بکنه، لازم میاد تقدم شی بر نفس. پس اراده معنا از مقدمات استعمال، نشاید که از قیود مستعمل فی و موضوع له باشه. پس چی شد؟ اون اراده جزء موضوع له نیست، یعنی اون موضوع له فقط همون حیوان کذاییه، اراده دیگه داخلش نیست، اراده قیدش نیست. موضوع له مقید به اراده من نیست، مشروط به اراده من نیست. من ارادم که نکنم خواب باشم به شما بگم زیدون قائمون، زیدتون متوجه به اون میشه. این یکی هازا مضافن اله. این دومی را اگر بخوایم بگیم، اول راجع به اقسام حمل باید صحبت بکنیم چند دقیقه، 4-5 دقیقه، تا بعد بتونیم این عبارت ها رو بفهمیم. منطق منظومه صفحه 20، هیچ جایی من یادم نمیاد که به اون خوبی فرق بین حمل شایع صناعی و حمل اولی رو توضیح داده بشه. دو خط شعرش رو میخونم، یه خط مال قبل بود، یه خط مال امروز. و یوسف الکلی به منطقی و به طبیعی و بالعقلی و منطق الکلی به حمل اولی و غیره لشای الحمله کلی. دومی شاهد ماسا، اون خط اول که قبلا خوندیم، این دو خط دنبال همه. منطق منظومه صفحه 20، فل منطق الکلی به حمل اولی و غیره لحمل شایعن کلی، که کلی هم میشه خون، خود حاجی اونجا توضیح داده. خب ببینید، حمل شایع که دیگه صناعیشو نداره، ما دو جور حمل داریم، لغیرهی به حمل شایع نکلی. ما یه حمل شایع صناعی داریم، یه حمل اولی داریم که البته اینا اسمایی دیگه هم داره. حمل اولی رو حمل هوهو میگن، حمل شایع رو حمل زوهو میگن. به این اسما کاری نداشته باشین، ما دو جور حمل داریم، حمل اولی، حمل شایع صناعی. حمل اولی به چی میگن؟ این قضایایی که هم محمول رو حمله بر موضوع میکنن، یه وقت حملش اولیه. حمل اولی معناش اینه موضوع و محمول مصداقن و مفهومن یکی هن، یعنی اتحاد مصداقی، مصداقی یعنی خارجی، اتحاد مصداقی و مفهومی دارن. الانسان و انسان و این چه حملیه؟ حمل اولی مصداقن و خارجن انسان انسانه، دو چیز نیستن که. یا الانسان و حیوان و ناطق، این مثال ظاهرتره، چند تا مثالیشون میزنه. الانسان و حیوان و ناطق، ما الان حیوان ناطق حمل کردیم بر انسان، این چه حملیه؟ حمل اولی. یه حمل اولی یعنی چی؟ یعنی حملی که موضوع و محمول مصداقن و خارجن متحدن، مفهومن هم متحدن. انسان کیه؟ همون حیوان ناطق. حیوان ناطق کیه؟ همون انسان. ببینی هم خارجن یکیه، یعنی مصداقن، انسان با حیوان ناطق یکیه، مفهومن هم یکیه. انسان، الانسان و حیوان و ناطق، مفهوم انسان چیه؟ همون حیوان ناطق. مفهوم حیوان ناطق چیه؟ همون انسان. پس حمله اولی تعریفش چی شد؟ موضوع و محمول مصداقن و مفهومن متحدن. بریم سراغ دومی، ما با این کاری نداریم. ما حمل شایع صناعی، حمل شایع صناعی اینه که موضوعاً و محمولاً مصداقاً متحدن ولی مفهوماً متغایرن. زیدون قائمون، تمام قضایا، یعنی این قضایایی که ما حمل میکنیم، تمام اینا قضایای حملش حمل شایع صناعیه. زیدون عالمون، زیدون عابدون، زیدون زاهکون، زیدون قائمون، هی بشمرید دیگه، حد و حصری نداره. اینا رو میگن حمل شایع صناعی. چرا؟ برای این که متحدن مصداقن ولی مفهومن متغایرن. زید چیه؟ همون قائم، قائم چیه؟ همون زید. ببینید مصداقاً متحدن، اما دو مفهومه. خب زید یه ذاته، قائم یه وصفه. در اون اولی ذاتن یعنی مصداقاً و مفهوماً متحد بود، ولی در این حمله دومی ذاتن و مصداقاً متحدن. زیدون قائمون، زید همون شخص قائمه، قائم هم همون شخص زیده، ولی مفهوم این دوتا با هم فرق داره. خب زید یک ذاتیه، قائم یک وصفیه، پس نتیجه چی شد؟ آقا ما میخوایم حمله شایع سنایی بخونیم، به اون حمله اولی کاری نداریم. حمله شایع سنایی شرطش چیه؟ باید مصداقاً متحد باشن. حالا تغایر مفهومیش مهم نی، حتما این موضوع محمول مصداقاً یعنی در خارج باید متحد باشن. شما وقتی میگی زیدون قائمون، این آقاست، زیدون قائدون این آقاست که اینجا نشسته، هم زید این آقاست هم آدم قائد این آقاست، ولی زیدون قائدون قائمون دوتا مفهومه. این که روشن شد بیایم اینجا. ایشون میفرماد ما اگر بخواهیم اراده رو جزء موضوع له بگیریم، اگر اراده جزء موضوع له باشه، ما میگیم نی زیدون قائمون. معناش چی میشه؟ زید یعنی زید مراد. اگر بنا بشه اراده جزء موضوع له باشه، زیدون قائم یعنی چی؟ زید یعنی زید مراد، قائم یعنی قائم مراد. اگر اراده جزء موضوع له باشه، زیدون قائمون میشه زید مراد، قائم زید میشه زید مراد، قائم هم میشه قائم مراد. حمل این دوتا بر هم دیگه با هم مغایره. و حالی که در قضایای شایع سنایی یعنی در حملهای شایع باید موضوع و محمول با هم متحد باشن ذاتن، رو قانونی که گفتیم. اما اگر ما بگیم اراده دخیل است در موضوع له، چی میشه؟ زیدش میشه زید مراد و اون اراده اراده حقیقی است. چون وقتی میگم زید یعنی زید مقید به اراده حقیقیه. طبق این که اگر اراده قاطی باشه، قائم یعنی چی؟ یعنی قائم مراد به اراده حقیقیه. اراده ها با هم متباینن، اون اراده با این اراده فرق داره. وقتی متباینه شدن موضوع محمولا میشه متباینه. با حال اون که باید در قضایای شایع موضوع محمول متحد بشن. نمیدونم روشن شد یا نه، دوباره عرض میکنم. نشد؟ خیلی خوب. شما میگید اراده دخیل در موضوع لهه، اون آقایی که میگه، ما میگیم دخالت نداره. اگر شما بگی اراده دخیل در موضوع لهه، تا من میگم زیدون قائم یعنی زید یعنی زید مراد، چون میگید اراده دخالت داره دیگه، زید موضوع لهشون آقاست. شما میگی ارادم دخالت داره، خب پس زیدون قائم یعنی زید مراد، قائمم یعنی قیام مراد. این دوتا اراده با هم تغایر دارن، یعنی زید مقید به اراده حقیقیه غیر قائم مقید به اراده حقیقیه است. اراده ها میشه متغایر. وقتی اراده ها شد متغایر، سرایت میکنه موضوع محمول هم میشه متغایر. و حالا اون که در حمله شایع ما گفتیم موضوع و محمول باید متحد باشن، مگر اینکه متکلم اون موقعی که میخواد عرض کردم. من اول گفتم مرحوم آقای خویی همه رو رد کرده، ولی النقال کل بقال، ما حرفای ایشونی داریم میزنیم. این اشکالی که شما میگین با بعضی حرفای دیگه مرحوم آقای خویی دارن و رد میکنن. ما میخوام اینو ایشون فعلا چی میگن، صدق و کذبش باشه در جای خودش. ایشون میخواد بفرماد شما اگر گفتی زید یعنی زید مراد، قائمم یعنی قائم مراد، چون اراده داخل در موضوع لهه، این دوتا اراده ها با هم تغایر دارن. اراده ها که با هم تغایر دارن سرایت میکنه موضوع محمولا، زید مقید به اراده حقیقیه، قائم مقید به اراده حقیقیه. اینا دو چیز میشن. وقتی دو چیز شدن، شرط حمل شایع اینه که قضیه موضوعا و محمولا با هم اتحاد داشته باشن. این درست نیست، مگر اینکه این آقای مخبر که میخواد بگه زیدون قائمون تجرید کنه، یعنی مراداشو بندازه بگه زیدون قائمون به مراد، مگه این کارو بکنه؟ که اینم خلاف مطالعه کی دیدیم این مخبرهایی که خبر میدن اول نمیان تجرید بکنن. البته ایشون میگه تصرف، همون تجرید مقصودشونه. این آدمای مخبر که میان میگن زیدون قائمون، نمیان اول تجرید بکنن بگن زید مراد، مرادش چی؟ قائم مراد، مرادش چی؟ زیدون قائمون، هم چی کاری نمی کنن. از ابتدا میگن زیدون قائمون. و الا اگر بنا بشه اراده جزء موضوع له باشه، اینا متغایر میشن، حملشون درست نیست مگر تصرف، مگر از راه تجرید. یعنی هر مخبری اول باید تجرید بکنه، بگه من میخوام خبر بدم از قیام زید، زید منهای مراد، قیام منهای مراد، باید یه همچین تصرفی بکنه تا بتونه حمل بکنه که حملش بشه متحد. با حال اینکه ما میبینیم متکلم ها این کارو نمی کنن، بلا فاصله تا زید قیام داره میگن زید قائمه، اگر نشسته باشه میگن زید قائده، هیچ نمیان تجرید و تصرف بکنن. از اینی که بدون تصرف، بدون تجرید از اطراف، از اون کلمه اراده اینو مصرف میکنن، پس معلوم میشه اراده دخالت در موضوع له نداره. حالا این آیت بفرمین، مضافن به این که ضروریست صحت حمل و اسناد در جمل زیدون قائمون. ما میبینیم مخبرها صحیح هست بیان حمل بکنن یک چیزی رو بر یک چیزی، زیدون قائمون، یا اسناد بگن ضربه زیدون، که ضربه رو به زید اسناد دادن. ما میبینیم متکلمین، مخبرین میتوانن بیان حمل کنن بگن زیدون قائمون، میتونن بیان اسناد بدن بگن ضربه زیدون در جمل بلا تجرید. این تصرف همونه، بدون اینکه تجرید بکنن الفاظ اطراف رو. یعنی اگر بنا بشه تجرید نشه، میشه زید مراد قائم مراد، میشن متباینه. پس کی درست میشه؟ اون موقعی که مراداشو بندازه. یعنی پس هر مخبری میخواد خبر بده، اول باید تجرید بکنه، مرادا رو بندازه، بعد بیاد. همچین کاری کسی نمی کنه. از ابتدا میگه زیدون قائمون. از اینی که نمیان تصرف کنن، از اینی که نمیان تجرید بکنن، یک تأویلی ببرن، معلوم میشه همون زیدو، همون قائم بی اراده رو، یعنی قائم غیر مراد، حمل میشه بر زید غیر مراد و بنابراین میشن متحد. ما میبینیم صحیح هست در زیدون قائمون حمل قیام بر زید، در ضربه زیدون اسناد ضربه به زید، در این جمل بدون تصرف، بدون اینکه تصرف بکنه در الفاظ اطراف. یعنی بدون تصرف، بدون اینکه بیاد مرادا رو بندازه، این حمله برو میکنه. ما انهو، با حال اینکه شن چنین است، لوکانت الالفاظ موضوعتا لها، اگر الفاظ موضوع بشه برای معانی، به ماهی مراده لما صحه بدون تصرف. اگر ما بگیم الفاظ یعنی زید موضوع است برای معنای به ماهی مراد، زید یعنی چی؟ یعنی زید مراد، قائمم یعنی قائم مراد. اونایی که میگن، کسی که نگفته اینو، صاف اصول خیال کرده که بعضیا گفتن. حالا اگر کسی بگه آقا الف اراده دلالت لفظ بر معنا، این مشروط است به اراده لافه. خب اگر اینو بگیم لوکانت الالفاظ موضوعتا للمعانی به ماهی مراد، مراد متکلم، مراد لافظ، اگر بگیم لفظ زید یا لفظ اثر، اینا وضع شده برای اون معانی، مشروط به ماهی مرادو. این همون عبارت دیروزه با من حیث هی مراد الالفاظ که من گفتم به شرط شیعه. اگر بیایم بگیم دلالت لفظ بر معنا به شرط شیعه، بیایم بگیم لفظ زید وضع شده برای اون معنا ولی به ماهی مراد لافظ، که اون وقت میشه زید مراد، قائم مراد. رو قول شما که بگید اراده دخیل در موضوع لهه، خب ما میگیم زید اراده دخالت نداره، زید اسم آقا. او میگه نه خیر، زیدی که اراده کنه، مستعمل لافظ اراده بکنه، پس زیدون قائمون، زید میشه زید مراد، قائم هم میشه قائم مراد. اون وقت اگه اینو حمل کنه بر او، دو امر متغایر هم کرده. و حالا که در حمل شایع سنایی باید مصداقاً و خارجاً متحد باشه، ایشو میفرماد لما صح بدون تصرف، اگر بنا بشه الفاظ موضوع باشه برای اون معانی مشروطاً بالاراده، پس این مخبرین بدون تجرید نمیتونن خبر بدن. یعنی هر مخبری که میخواد یه خبری بده، بگه زیدون قائمون، اول باید چیکار کنه؟ تجرید کنه، تصرف کنه، مراداشو بندازه کنار که زید و قائم یکی بشن. بعد اول این کارو بکنه، ولی که هیچ کس این کارو نمیکنه. یعنی مخبری بخواد خبر بده نمیاد اول چشماشو ببنده بگه من اون مرادا رو تجرید میکنم، بعد قائم رو حمله بر زید میکنه. هیچ کس این کارو نمیکنه، هیچ کس این تصرفو نمیکنه. از اینی که کسی این کارو نمیکنه میفهمیم پس نفس قیام حمل شده بر نفس زید. نفس قیام، نه قیام مراد، نه زید مراد، نفس قیام هم شده بر نفس زید. و الا اگر غیر از این باشه مخبرها هین الاخبار باید یک تصرفی بکنن، یک تجریدی بکنن در اطراف. با حال اینکه هیچ کس این کارو نمیکنه. بداهت، این بداهت علت صحته. ما میبینیم صحیح هست که مخبرین بدون تصرف بیان حمل بکنن محمولی رو بر یک موضوعی، این صحیحه. بداهته. چرا صحیحه؟ بر این که محمول بر زید در زیدون قائمون هو نفس القیام. ببینی؟ نه قیام مراد. چرا صحیحه این استعمالا؟ که کسی بیاد بگه زیدون قائمون بدون این که بیاد تصرفی بکنه. از اینی که ما میبینیم این کار صحیحه، محمول بر زید در زیدون قائمون هو نفس القیام لا قیام به ما هو المراد. بیام سراغ ضرب زیدون. المسند الی، یه وقت مسند و الی نخونی نا، خیلی تو مطالعه اشتباه میفتی. مسند الی یه وقت نخونی. المسند الیه یعنی الی زید، چون ضرب زیدون ضرب مسند به زیده، نخونید مسند و الی. در این ضرب زیدون ضرب مسند الی زید، نه اینکه ضرب مسند و الیه، ضربه مسندون الازه. خب در اون اولی محمول ما یعنی اون قائم در زیدون قائمون نفس قیامه، نه قیام مراد. در این دومی مسند به زید هو نفس و ضرب، نه ضرب مراد. ببینید محمول در او، مسند در او نفس قیامه، نفس ضرب، نفس ضربه. لا به ما هما مرادان، نه اینکه قیام و ضرب مراد. اگر بنا بود قیام و ضرب مراد باشه بعد مراداشو بندازه، به حالی که نه، نمیاد همچی کاری بکنه. میگه زیدون قائمون، میگه ضرب زیدون، هیچ نمیاد بگه مقصودم از اون زیدی که دارم میگم زید بی مراده. و حال اون که اگر بنا بود اینجور باشه، یعنی اراده دخیل باشه در موضوع اون له، هر مخبری که میخواد خبر بده اول باید تصرف بکنه، چیکار کنه؟ مرادا رو بندازه که اون وقت بشن اینا متحد که حمل شایع درست بشه. سه چهار خط بعدش رو پیدا کنین آقا. و ها کذا حال فی طرف الموضوع، چه سلیقه ایشون داره، یه عبارت هنوز تمام نشده نتیجه گیریشون میکنه، اشکال سوم میکنه، نتیجه گیری میکنه، بعد یکی که از این استدلال دومو آخر سر میگه. ببینید و ها کذا حال فی طرف الموضوع، شما بیاریدش همینجا. محمول بر زید خود زیده، نه زید، خود محمول، خود قیامه، نه قیام مراد. موضوع کیه؟ خود زیده، نه زید مراد. اون جمله جاش اینجا، یعنی هنوز دلیل دوم ما یه تیکش مونده. ایشون بعد از این شروع میکنه به دلیل سوم، بعدم نتیجه گیری میکنه، بعد میگه به ها کذا. دیروزم یه کمال آیخفا داشتیم، خود جاش اونجا نبود. بعد مطلب تمام بشه انسان بگه کمال آیخفا. اینجا هم همینجور، ما هنوز تو استدلال دومی، ایشون الان بلا فاصله شروع میکنن به استدلال سوم، نتیجه گیری هم میکنن، بعد میگن به ها کذا حال موضوع. شما همین الان بیردش اینجا، من دوباره عبارت تو معنی میکنم. محمول بر زید نفس قیامه، نه قیام مراد. و ها کذا موضوع ما نفس زیده، نه زید مراد. اگر بنا بود اراده دخالت داشته باشه در موضوع اون له، میشد زید مراد، قائم مراد. به حملش درست نبود، چون متباینه میشن، مگر اینکه تصرف بکنه، تعویل ببره. و اونم ما ندیدیم کسی این کارو بکنه. یعنی مخبری که میخواد از قیام زید و از ضرب زید خبر بده، اول چشماشو هم نمیذاره بگه بله خود زید، خود قیام، من تجرید میکنم. این کارو نمیکنن. از اینی که این کارو نمیکنن، همینطور میگن زیدون قائمو، زیدون عالمو، این حمله رو میکنن، معلوم میشه بابا اون موضوع اون لخ خود زیده، نه زیدی که من اراده کنم. محمولمون خود قیامه، نه قیامی که من اراده بکنم. محل بریم سراغ اشکال سوم. اشکال سوم اینه، ما اگر بگیم اراده دخالت داره در موضوع اون له، چی لازم میاد؟ بعد منکر وضع آن موضوع اون له آن بشیم، با حالی که ما یقینا داریم وضع آن موضوع اون له آن. اگر ما بگیم اراده دخیل است جزء موضوع اون لهه، اگر اینو بگیم همه مستعمل و فیها میشه خاص، پس وضع ها میشه آن مستعمل و فی، یعنی اون موضوع اون له به خاطر اراده من میشه خاص، پس وضع آن موضوع اون له آن نباید داشته باشیم، با حالی که انسان رجل اون دیگه متفقون علیهه، همه میگن وضع آن موضوع اون له آن داریم. اگر اراده بنابود دخیل باشه در موضوع اون له، اراده جزء موضوع اون له باشه، اون وقت میشد چی؟ موضوع اون له میشد خاص، یعنی زیدی که من اراده بکنم، این میشه موضوع اون له. لازمه حرف اینه همه وضعها بشه وضع آم موضوع اون له خاص، وضع آم و موضوع اون له آم نداشته باشیم. اشکال سوم اینم در، یعنی دلیل سوم بر این که اراده جزء موضوع اون له نی، یلزم کونو وضع عامت الالفاظ، یعنی همه الفاظ لازم میاد همه الفاظ عام باشه، موضوع له خاص باشه، یعنی منکر وضع عام موضوع له عام بشین. اون به اون عبارتشون میگه بهتر بود اگر این حرفو بزنی بگیم اراده جزء موضوع لهه، پس بعد منکر بشیم وضع عام موضوع له عام رو. و حال اینکه وضع عام موضوع له عام ما داریم، چون اگر اراده جزء موضوع له باشه میشه زیدی که من اراده بکنم، یعنی شد خاص، یعنی وضع عام دیگه موضوع له عام ما نداریم. اگر بنا بشه اراده جزء موضوع له باشه، اون وقت اینطوری میشه موضوع له ها همه میشه خاص، وضع عام موضوع له ها خاص. چرا؟ لعجل لمکانه، لعجل اعتبار خروج اراده لافظین، برای اینکه رو قول اونا که میگن اراده لافظین دخالت داره در موضوع له، پس معناش میشه زیدی که من اراده بکنم، زیدی که من اراده بکنم این میشه موضوع له خاص، پس نتیجتا با این کار باید منکر وضع عام موضوع له عام بشیم. چرا؟ باید بگیم موضوع له همه خاصه، به خاطر اینکه معتبر از خصوص اراده لافظین فیما وضع له و لفظ. این عبارت عوضش بکنی فل موضوع له غلط نی، ولی ایشون که بناش مختصر گویه این عبارت رو بهتر میگفتن که معتبر است. اگر بگیم اراده لافظین معتبر است در موضوع له، فیما وضع له لفظ، یعنی موضوع له. اگر بیایم بگیم اراده دخیل است در موضوع له، یعنی زیدی که من اراده میکنم، اسدی که من اراده میکنم، موضوع له میشه خاص. و حال اینکه اینا موضوع لهش هم عامه، یعنی یک کلی رو در نظر گرفته شاره، اسد رو هم به ازای او وضع کرده، پس موضوع لهش هم عامه. وقت بگم اسدی که من اراده کردم میشه موضوع له خاص. فانهوی فای نتیجه، سه تا دلیل تمام شد، سه تا دلیل آورده میخوام نتیجه بگیریم. حالا که این سه تا دلیل تمام شد، مثلا لا مجال، آقایی که معتقدی که اراده جزء موضوع له، لا مجال با این سه تا دلیلی که ما اقامه کردیم، نه لفظ، من اگر لفظی رو گفتم شمام عالم به موضوع له اون لفظ بودی، من تا اون لفظ رو بگم شما رو علمی که داری ذهنت متوجه اون موضوع له میشه، اهم از این که من اراده بکنم یا نکنم. درسته من برای استعمالم بعد اراده کنم، چون اراده معنا مقدم استعماله. من که الان میخوام بگم رأیت و اسدم، اسد و درم در اون حیوان استعمال میکنم، من باید اراده بکنم اون معنا رو، اما شما انتقال ذهنی شما به او مشروط به اراده من نی. من ارادم که نکنم، خوابم که باشم بگم رأیت و اسدن، شما به مجرد شنیدن اسد ذهنت منتقل به اون حیوان میشه. نتیجه میخوام بگیریم لا مجاله، یعنی پس از این سه دلیل مجالی نداره شما توهم بکنی اخذ مفهوم اراده فیه. فیه به چی برمیگرده؟ به ما بود له و لفظ، که همون موضوع لهه. فیه برمیگرده از نظر عبارت به این ما وضع له و لفظ، که معناش موضوع لهه، هیچ مجالی دیگه نی که شما توهم بکنی. از کدام واقعا همینطوره، هیچ نباید این توهمو کرد. آی خویی هم اگر حرفی دارن در استدلال ها حرف دارن، و الا واقعا حرف واقعیت داره. لا مجاله لتوهم اخذ مفهوم اراده در موضوع له کمالا یخبا. ببینی سه تا دلیل آوردی، نتیجه گیری هم کردیم، بعدشون که هاکذا به هاکذا حال و اطراف الموضوع. اینو ببرید جزء دلیل دوم که مطلب تمام بشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که اراده دلالت لفظ بر معنا مشروط به اراده من نی. من تا گفتم فرض، شما هم عالمید که لفظ فرض برای چی وضع شده، شما بلا فاصله ذهنت منتقل میشه به اون حیوان کذایی. حالا منم اراده بکنم یا نکنم، تو بیداری بگم یا تو خواب بگم، خب پس چی میگن؟ میگن بو علی سینا و خواجه نصیر طوسی اینا گفتن علالت دلالت تابع اراده است. میگه بابا اونا در دلالت تصدیقیه گفتن، صاحب فصول اشتباه فهمیده. صفحه 17 بحث و مطرح کرده، میگه شیخ الرئیس اینجور گفته. راست هم میگه، اینا گفتنه و عبارتشون هم اینه. اگر خواستید عبارته خاجر رو ببینید، یعنی عبارت شیخ الرئیس رو ببینید، شفا یعنی منطق شفا. الفصل سامه یه فصل نسبتا طولانیه، در اون فصل سامه این جمله رو ایشون داره، الدلالت و تتبع الاراده، دلالت لفظ بر معنا تابع اراده است. اینو گفته خاجم در منطق، در شرح منطق اشاره، او هم همین حرف زده. بو علی سینا متوفای سال 428، آقای خواجه 682، تقریبا بین این دو نفر 250 سال فاصله. غرض بو علی سینا در 250 سال جلوتر یه عبارتی گفته، گفته دلالت تابع اراده است. آقای خواجه بعدن اومده همین مطلب رو گفته در شرح منطق اشارات جلد اول صفحه 32، قرد ایشون هم اونجا گفته. ولی گفتن این مطلب رو حکایت هم شده و واقعا هم گفتن، اما نه در دلالت تصوری. دلالت تصوری کدومه؟ همین خطور. این خطور رو میگن دلالت تصوری. یعنی اگه من به شما گفتم رأیت و زیدن، خب بله شما عالمید به این که موضوع له حیوان چیه، اون حیوان کذایی، بلا فاصله خطور میکنه، این دلالت تصوریه. یعنی من تا گفتم رأیت و اسدن به ذهن شما خطور میکنه، چون شما عالمی به این که لفظ اسد برای چی وضع شده. من تا میگم رأیت و اسدن خطور ذهنی میاد، این میشه دلالت تصوریه. خب بله دلالت تصوریه تابع اراده من نی. من خواب باشم بگم یا بیدار باشم بگم رأیت و اسدن، بلا فاصله از این اثر در ذهن شما خطور میکنه اون معنای کذایی. اینجا که ما گفتیم دلالت تابع نیست، در این خطوره، یعنی در این دلالت تصوریه. ولی دلالت تصدیقیه چرا؟ و اون دو نفر اگر گفتن برای دلالت تصدیقیه گفتن. یعنی شما اگر بخوای تصدیق بکنی این قیام زیدی که من گفتم، باید احراز بکنی که من در مقام بیانم. این دوتا رو خوب عنایت بکنیم. اگر من بگم زیدون قائمون، بله این خطور این معنا به ذهن شما، خطور این معنا به ذهن شما موقوف به اراده من نیست. اما اگر شما بخوای تصدیق بکنی این خبر منو، بخوای تصدیق بکنی، باید شما احراز بکنی که من در مقام بیانم، در مقام تفهیمم. باید شما احراز بکنی من در مقام بیانم تا تصدیق بکنی قیام زید رو. پس اولی که میگیم دلالت تابع اراده نیست، یعنی در خطور که اسمش میشه دلالت تصوریه، تا من بگم خطور میکنه، این شد دلالت تصوریه. و در دلالت تصوریه ابدا دلالت لفظ بر معنا مشروط به اراده من نیست. اما اگر شما بخوای تصدیق بکنی زیدون قائم رو، باید شما بدانی من در مقام بیانم، در مقام شوخی نیستم، حواسم پرد نیست، باید بدانی من در مقام تفهیمم، بدانی من در مقام بیانم تا بتوانی تصدیق بکنی قیام زیدو. پس درست حرف اون دو نفر گفتن دلالت تابع اراده است، اما در دلالت تصدیقیه، یعنی اون آقا بدون من اراده کردم، بدون من در مقام تفهیمم تا بتونی این کارو بکنی. مثل که سر مطلب باشه.
شما مثال به خود زید میزنید، تصور قیام زید بس برداشید.
بله دیگه، یعنی خطور، بله دیگه، هم بله دیگه، یعنی هم قیام و معناش شما میدونی هم زید. من تا میگم زید اون میگم بزنید خطور میکنه،
زید قائمون وزن نشده برای قیام و زید.
بله ولی چون زیدو میدونه، قیامم میدونه، تا من اینو میگم
سلام. آقا ببخشید، والده آقای رامش که سالگردشون سه شنبه مسجد آقای شیرازی،
والده که آقا
آقای رامش سالگردشونه بعد از مغرب عشا.
این شب ایشون به من تلفن کرد ولی یادش نبود بگه همین این شب.
نه سه شنبه
هم بعد از مغرب عشا. بله امروز میبینم ایشون
اوایل زیدی مراد و قیام مراد.
آخه اون آقایونی که میگن اراده دخالت داره،
اراده در
نه اراده نه برای دیده اونه میگن این زیدون قائمون چه دلالت داره بر قیام زید. اون موقع که شما بدانید میگه واقع دانستن من شرط نیست، درسته من میخوام اراده استعمال بکنم بعد اراده بکنم، برای این که اراده یعنی زید مراده به اراده حقیقیه، اینم قیام مراده به اراده جدی حقیقت. دو تا اراده ها با هم میشه مقایسه، اراده ها که مقایسه شو سرایت میکنه موضوع محمل هم میشن مقایسه. بعد زید مقید به اراده حقیقت، بعد دوره قیام مقید دو تا اراده میشن، دو تا اراده یکی اراده حقیقت یکی اراده حقیقت، دوست این دو تا که شو بینرم دو مقایسه.